شخصیشون اومدن دستگاری کرد.
بچه یک هشت دو بستود از هده
از سری کاری به اون
بنده هسته
یقین ذاتی و یقین منطقی که مثلا تعریف میکنم تمیز میدن. حالا ما الان داشتیم اینجا رو میخونیم که متوجه نشدیم واقعا، یعنی ندیدمون کلن این ودیه نمیتونیم تو فضاییشون، ولی خب ظاهرن که میخوام اینجوری حلش کنم، یه یقینی که قرار به ما بده حتما قرار نیست یقین منطقی باشه، یقینش هم این که چی باشه که باید بکنم. خب
شما
چه
دیگه
کلن دیگه
اصلا؟ حتی یه جلدش رو مخفی کردی نام
جلدش رو دیدن
خوب بس بذاری میخورد به خودم بگم برداشم دیگه بمونم بخیرش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و نبی القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الطباق العظیم اتبار رب العالمین اتبار الله تعالی الطیب نعمت الله و نعدای مطلقا. بحث ما سر تجربیات هر چیزی که خلاصه قدمای منطقی اومدن خواستن بحث یقینی که از تجربیات حاصل میشه رو با بحث قیاس خفی حل کنن، که گفتیم مشکل اصلی هم کجا بود؟ مشکل اصلی هم توی اون تعمیم بود. یعنی وقتی ما 5-6 مورد رو استقراء نگاه میکنیم، این تعمیم حکم گیر کاره که چجوری میتونید یه قضیه کلیه استنتاج کنید از این استقراء، که گفتیم سیر قدمانت این در حقیقت اینجوری بوده که اینا اومدن در استقراء مقارنت بین دو چیز رو دیدن، این مقارنت رو تبدیل کردن به ملازمه، بعد این ملازمه رو با قانون علیت تبدیلش کردن به یه قاعده کلی. پس سه مرحله است، یکی استقراست مقارنت رو میرسونه، مقارنت موضوع با محمول در موارد مثلا محدودی، درست شد؟ بعد این مقارنت تبدیل میشه به ملازمه، ملازمه علی معلولی و اینها، بعد این ملازمه علی معلولی تعمیم داده میشه با مقتضای قانون علیت. این تمام سیر بود که قدما میرفتن جلو و تبدیل میکردن به قیاس میشه مثلا. بعد عرض شد که توی این فضا آره شیخ صدر هم این نگاهی بندازید، چون انصافا کتابشون خیلی ارزشمنده و متاسفانه خیلی بهارش ندادن و پرداخت نشده، که از مظلومترین کتاباشون این کتاب، شاید کتابای دیگرشون رو بیشتر از این کتاب میشناسن روش بحث میکنه. شاید همین اسم الاساس المنطقی للاستقراء باعث شده که این توهم تو دانشگاهی ها به وجود بیاد که ایشون هم میخوام مثل قدما مثلا مشکل حل کنند و این منطقیه شاید گیر داده بهشون. من میخوام بیان که کم کار کردن روش، به نقد و خلاصه شرحش و اینا کمتر پرداخت شده، به خلاف مثلا کتاب های اصولی یا کتاب های مثلا فلسفیشون. اینا گفتن این مراجعه بکنید حداقل با فضای کتاب مشنا بشید بد نیست. ایشون ابتدای کتاب یعنی اون بخش اول مفصل میان همین مراحلی که توی منطق خودم رو توضیح دادیم و نقد میکنه و انصافا یه دید نقادانه خیلی دقیق، خیلی دقیق، تقریبا میشه گفت محصل هفتا نقد میکنن، که حالا هفتا نقد رو نمیخوام بگم اینجا، ولی تمام دعواشون اون موقع که حالا اون موقع نوشتیم حالا من برداشت بودم که نگاهی بندازم، فرصت نکردم انصافا قضیه که این آخرش اصلا خودم رو نها نکردم بمیشه، هرچی از اون موقع یادم میگم دید. توی این بخش تقریبا به قول خودشون نقطه جوهریه در اختلاف ایشون با قدمای منطقی اینه که آقایونه بذاری از روش بخونم صفحه 63 زمان که آقایون قدمای ایناش ان نقطه جوهری اختلاف اینه که من نقطه جوهری اختلاف را ملمن تقل الستی انا و این کنه را نفوز و به شکل کامل علی اعتقاد به مبدأ الذی تقرر رو نقطه تو سالسه. بحثشون توی اون مبدأ یه که قدم منطقی مفروض گرفتن که اگر این اثر دائمی خلاصه باشه دیگه حتما چی اتفاقی نیست، بل علت توجبه تو اون بیشتر مبدأ گیر دادن، یعنی مبدأی که آقایون خلاصه مناطقه ادعا میکنن و من ما تو اینجا گیر داریم. بلان هم که صدقه و ما صدقه اینو اعتراف میکنیم تو بعضی از موارد، ولی ما نمیتونیم بگیم که اینو تعمیم بدیم، خود همین قاعده رو تعمیم بدیم و بگیم تو همه تجربیات و استدلال های استقرایی این مبدأ توشون تأثیر داره. فإن المنطقة العرسية يعتبر هذا المبدا أساسا للاستدلالات الاستقرائية و هذا يعني ضمنا أنه مبدا عقلي قبلي أي أنه مدرك للعقل صورة مستقلة عن الاستقراء و التجربة لأنه إذا كان مستخلصا من الاستقراء و التجربة فلا يمكن أن يعتبر أساسا للاستدلال الاستقرائي. فهمان که این رو مقاین منطقیین اومدن یه اصل بدیهی گرفتن، حالا بدیهش رو بعدا تصریح میکنن، یه اصل بدیهی گرفتن و میگن قبل از استقرا این اصل بدیهیه، بعد به کمک اون اصل بدیهی میان استقرا رو تعمیمش رو میخوان درست کنن و تجربه رو به قیاس برگردونن به این بس. تمام اعتراضشون هم اینجاست که این دلیل چرا بدیهی شده، یعنی علت این که این حکم داره اتفاق میفته که این خلاصه دائمی، اگر این اثر چند بار اتفاق بیفته دائمیه و دائمی هم علت توجبه، این ملازمه رو ما نمیتونیم در بیاریم. و من خودم های منطقی نمیتونستن بگن این خودش استقرائیه، چون اگه خودش استقرائی بود همون مشکله دور پیش میومده، یعنی خود اینو دارید با قاعده چیز دائمی بودن دارید حل میکنید و خود دائمی بودن یه قاعده چیه؟ مثلا استقرایی نمیتونه باشه، بزنین قاعده عقلیه و چون هم دلیل نیوردن واسش نشون بدن که اولیه، یه قاعده بدیهی اولیه چون استدلالی واسش نیوردن و توضیح میدن همین رو لعنه و اضافه کارم مستخلصا من استقرایی و تجربه حالا یمکنن یه اعتبار اساسا استدلال استقرایی و شرطا ضروری هم به تعمیمات استقرایی ازیوس به قوه به نفسی واحده من تلک تعمیمات استقراییه فیتوجب علی المنطق الارستی و هوای خواب را یتخذ من ذات که نبت اساس منطقی یا استدلال استقرایی عموما ایم نه و تا بر عقلی یا خالصا و یومن بهی به وصفی معرفت عقلیت قبلیت مستقلت عن استقرارتش. من فهمت همین جاست که ما از این منطق الارستی جدا میشیم در ننا نرا انن مبدع لذین نقیم تکرور از صدفه صدفه نسبی یادت استمرارا ليس معرفه عقليه قبليه بل هو اذا قبلنا ليس على افسر تقدير الا نتاج استقراء بالطبيعي كشف عن عدم تكرر الصدفه النسبيه فيها على خط الطبيعي واذا كان هذا المبدا بنفسه معتن استقرائيا فلا يمكن ان يكون هو الاساس الاستدلال الاستقرائي. فهمت که اگر ما خیلی دیگه مثلا با چشم اغماز نگاه کنیم به این قاعده و قاعده رو بپذیریم، این قاعده خودش دلیل عقلی نداره، بدیهی اولی هم نیست، این خودش از استقرائه، یعنی خود همون قاعده دائمی بودن فهمت که از استقرا بحثی شده، پس چون از استقرا نمیتونه مبدع حل مشکل استقرا باشه، با همین اساس دیگه اون هفته نقد دیگه هم خودتون را میتونیم بشه بعدا بعد دوباره توضیح میدم. فهمت که حالا با این بحث فنحن هنا لا نريد ان نناقش المنطق الارستي في صدق المبدا الذي ينفي تكرر الصدفه النسبيه وانما نريد ان نناقشه في الطابع العقلي العقلي لهذا المبدا باعتبار معرفه القبل على هذا الاساس نتساءل ما هو الدليل الذي يستند اليه المنطق الارستي في التاكيد على الطابع العقلي لهذا المبدا وكيف يمكن ان يثبت انه مبدا عقلي مستقل عن التجربه. بعد در جواب میگن والواقع ان المنطق الارستي لم يقم اي دليل على هذا المبدا، ولی مبدأ هیچ دلیل اقامه نکرده، تو سیستم خودش هم تام بوده. چرا؟ لانه یرا ان هذا المبدا معرفه عقلیه اولیه و المعارف العقلیه الاولیه به طبیعتها لا تحتاج الى دلیل ولا يمكن لاحد ان يبرهن عليها، اصلا امکان اقامه برهان نداره. این اولیه دیگه، یعنی نشون میده که تو اولیه قشنگ اینه خودمون سیر کرده شاید
سر مفروض گرفته بودن قبل.
بعد دیگه فهم منطق ارسطو اینو به عنوان بدیهی اولی تلقی کرده، چون بعد این اولی اصلا علاوه که دلیل نیورده واسش نمیتونه دلیل بیاره واسش تو سیستم خود. بعدشون میگه نه واقعا اینجور نیست، این واقعا یه استقراء. فاین المنطق الارستی و قسم المعارف العقلیه الى قسمین، معارف اولیه و معارف ثانویه، که دیگه همینجوری میرن اولی و ثانوی رو توضیح میدن. بعد دیگه این تقریبا مهمترین نقدشون و نقد اساسیشون. بعدم هفت تا نقد دیگه همش بر همین محورها میچرخه که خودتون یه نگاهی بندازید دوباره. بعد یه نکته دیگه ای رو هم که شاید صد حالا ارزش این کتابشون بیشتر اونجا روشن میشه، اونجایی که مبنای معرفت شناخته و تأثیر معرفت شناسی این کتاب رو کل معارف داره تصویر میشه، اونجا واسه همون مهمه بیشتر. بذاریشون تأکید دارن حالا صحیح تو تصویر آخر بحثشون همین بحث رو ادامه میدن. بعد علاوه بر اینکه اصل اتفاق نادر است توی اصل استقرایی و تجربی میدونن، توی این صفحه 539 به بعد تأکید میکنن که بابا اصلا ما اگر یکی دو تا بدیهی اولیمون رو بتونیم اثبات کنیم، همه علوم دیگرمون بر اساس این منبر ما حل میشه، همه حتی اصل علیت. لذا خیلی از بدیهیات اولیه رو ایشون میگن که با مبنای خودمون با استقرا حلش میکنیم. اینها رو نمیخوایم منکر اولی بودنشون هم بشیم ها، ولی میتونیم با نظریه ما اینا رو بسش استدلال بیاریم. لذا تو این صفحه گذاشتن اینجوری ظاهرا من نوشتم که به هازا یمکن انه ان نتوسل بعد الا اثبات علاقه اللزوم و ضروره به دلیل استقرایی وفقا به طریقه العامه التي شرحناها في مسبب في اي قضيه من القضايا التي يعتبرها المنطق العرستي من الاوليات والفطريات. نظریات که جای خودش، حتی اولیات فطریات رو هم ما خیلیاشو میتونیم با این روش ما اثبات بکنیم. خب مثلا یه لازم نیاز توضیح نداره مگر این دوتا قاعده، یعنی ما اگر بتونیم عدم تناقض، یعنی استماع نقیزه این رو بدیهی اولی میدونیم، اون جای خود با اون نمیشه دست استعال اشتباع نقیزه، با همون توضیحاتی که توی عبارتهای شهید متحری و دوست خوندی با همون توضیحات توضیح میدن تمام که استعال اجتماع نقیزه پس یه بدیهیه. بعدم استثناء دومشون هم مصادرات روش خودشون، یعنی مصادراتی که در روش خودشون قبلا توضیح دادن اینها را استثناء میکنن، اجتماع نقیزه محال هستن، یکی از همین هاست خود استعال اجتماع نقیزه، یکی از مصادرات ایشونه دیگه. لذا میفهمن که با همین مصادرات نظری ما اگر اینا به عنوان بدیهی تلقی بشه، بقیه روش ها دیگه، بقیه نظریات و بدیهیات همش میتونیم با این طریق خودمون اثبات کنیم، حتی مثلا قانون علیت و این بحثایی که مثال زدم. معلول لابد له من الا، خود تصور معلول یعنی له الا دیگه، کل معلول له الا. خب بعد این دو تا نکته مثلا مهم بود بیشتر دیگه، حالا روشتم خودتون مطالعه کردید. من تا توی نقد حالا ممنونشون حرف زیاده واسه گفتم، من تا همین مقدار که الان توضیح دیدیم همون مورد نقدش بعد دیگه که همون بود برای مورد نمو شاره کرد. ایشون تو جای خلاصه مطالب کتاب بین یقین منطقی و یقین روانشناختی خلط کرد، یعنی خودشون اذعان میکنن که ما طریق منطقی واسه اثبات استقرا نداریم، بعد جاهای دیگه میان ارزش معرفت شناختی استقرا رو بحث میکنن، حتی قانون علیت و اثبات وجود خدا و اینها همه رو با همین روش خودشون میخوان درست کنن که استقرا. این خلط دو تا مقال، یعنی ایشون دارن ادعا میکنن که این استقرا و این تجربه باعث یقین روانی میشه در نفس، حالا که باعث یقین روانی میشه ما میایم اینو تحلیلش میکنیم به این شکل که آقا عرف مثلا در اثر تکرر مشاهده یک چیز ظن غالب درش ایجاد میشه، بعد در اثر این بیشتر شدن این تکرر مشاهده و درصد احتمال پایین اومدن با نظریه احتمالی که تو ریاضی مفصل بحثش هست اینا رو میاد کم میکنن کم میکنن، بعد میگه این ظن تبدیل به یقین میشه. خب این برای یقین روانی خوبه، اما دیگه این تحلیل رو شما نمیتونید برای اثبات وجود خدا و نمیدونم قانون علیت و اینا تطبیقش بدید. یعنی بعضی جا خودشون ارزش معرفت شناختانه، یعنی ارزش مطابقت با واقع واسش مطرح میکنن که این با یقین منطقی سازگاره، بعضی جا خودشون میگن که ما دلیل بر یقین منطقی بودن استقرار نداریم و که هیچی دارم میگن این دوگانگیمون خلط بینه. لذا تمام فضای کتاب ایشون فضای اصول حاکمه کاملا، تو کتاب منطقی ایشون فضای اصول حاکمه، مخصوصا اونجایی که با علم اجمالی و اینا کار میکنن دقیقا این عبارت های اصولی رو آوردن. این یه نکته
الان چون یقین منطقی را کلا منکرش هستن؟
نه نه، یقین منطقی که منکر نیست، ایشون میگه استقرار دلیل منطقی واسه توجیهش نداره، منطق عرستوی نمیتونه توجیه کنه این، کمان که منطق جدید هگل و راسل و اینا هم نمیتونه توجیه کنه، هر دو طرف رو نقد کرده دیگه، هم مسلمین رو نقد کرده، منطق قدیم رو نقد کرده، هم منطق جدید رو نقد کرده مفصل. بعد میاد میگه دلیل منطقی واسه این نداریم مگر نظریه ما، بعد تو تحلیل نظریه خودش هم دقیقا از یقین روانی داره استفاده میکنه فقط.
ادعای ارزش معرفت شناسی میکنه
بعضی جاها، بله دیگه، این اونجایی که میگه اثبات وجود خدا و بحث علیت و اینا همه مترتب بر نظریه ما میتونه باشه، این ارزش مطابق با واقع هم داره. مخصوصا اونجایی که آخر کتاب میان برهان نظم و اینا همه رو میخوام با مبنای خودشون حلش بکنم. اوکی.
اون اولی که ارائه میکنن تعریفشون از یقینه، حالا تعریف خودشون یقینه، یقینه موضوعی هم چیزی، اونجایی که اینو مطرح میکنن اونجا به قصد این که این تطابق واقعی میده مطرح میکنن. اصلا یه سوال این که ایشون تو منطق دنبال تطابق واقعا، یعنی اون یعنی مبانیه، چون ما دیگه الان داشته فکر میکردیم گفتیم تنها راهی که ایشون این صحبتاشون درست در بیاد اینی که از این مبانی فلسفی دست بردارن که قرار ما به واقع برسیم و واقع، چون این صحبت که میکنن خیلی رفتن رو فضای ذهن و دید ما و یقین که فکر ما چجور باشه، که میشه که فکر ما از یک احتمالات به یک یقین برسه، یعنی انگار اون بخش تطابق واقعشون که خارجیه رو یه جایی کوتاه اومدن، یعنی اونجایی که از یقین منطقی
اونجایی که اعتراف میکنن که یقین منطقی نیست اونجا کوتاه اومده. خب. اما بعدن آثاری که متردد میکنه برش همش از این بابا آخر،
یعنی دنبال بحث تطابق واقع بوده اینجا. اما اونجا از این راه رفتن.
خب این هم ما میدونیم که بکرده رضا واقعا کتابیشون نتونست مشکل استقلال رو حل کنه، خوب تصویر کرد مشکل رو، خیلی قشنگ تصویر کرد رضا، اما حلش خب برفض با یقین روانی هم رفتیم جد. خب حل شد، مشکل استقلال حل نشد. بکرد چی دارم میگم؟ یعنی تأمین ذهنیه نفسا. این یه نکته. نکته دومی که حالا بیشتر این نکته واسه هم مهم بود با این نشون دادن این عبارت ها اینه که همون نقدی که ایشون به منطقه ارسطویی میگیره که این دلیل شما که برای چیز مثال میزدید برای بگید دائمی بودن یا بودی که دلیل استقرائیه، خود مبنایشون هم یه دلیل استقرائیه. این همون جایی که ایشون دارن یقین روانشناختی رو توصیف میکنن، از کجا میگن که استقرائی مفید یقین میشه؟ از کجا میگن این نظریه احتمال که باعث افاده یقین میشه
استقرار کرد؟
این خودش استقرار است.
خب اینو اول
یعنی یقین روانشناختی خود نمیدونه. گیره فقط همینجاست که نمیدونه دیگه. ایشون خودشو داره چی میگه؟ میگه آقا من اونجایی که داره یقین روانشناختی توضیح میده، میگه وقتی من دارم خلاص استقرار میکنم، استقرار من باعث یقین شده. حالا که استقرار من باعث یقین شده، خب این استقرار من یعنی شهود حضوری. خب بعد در مورد شما درسته، اما اینو چجور تعمیم میدید به سائرین؟ بلکه چجوری میگید که این یقین وقتی به این حالات میفته، این برشت استقراب اینجوری میشه، اول زن میشه، بعد نمیدونم یقین روانشناختی میشه، اینا کجا در مورد؟ از وجدانیات خودتونه؟ خب فقط در مورد شما درسته دیگه. اینو چجور تعمیمش میدید به سائر استقراب اینجا؟ بلکه این باز خودش دلیل استقراره. بعد از خودتونه دو سه نفر دیگر رو دیدید اینجوری هم با استقرار مثلا یقین حاصل میشه، بعد گفتید این نظریه احتمال اینا مثلا میاد مشکل حل میکنه، بعد هم تعمیم دادید همین با کسی دارم میگم. بعد دیگه نقضای دیگه هم هست که چون اونجا رو مطالعه نکردید دیگه
این اشکالی برشون حساب میشه، یعنی
اساس
حرف خودشون به خودشون برمیگرده.
میدونم، اما اساس حل استقرار دوباره شد استقرار دوریه.
خوبشون اساس همه چیز استقرار با این فرض بیان جلو.
خب
اساس همه چیز استقرار میدونن دیگه.
نه خب نمیتونه بدونه، گیر همینجاست که نمیشه بدونه.
خود استقرار، ذات استقرار چیزی که ما رو به یقین میرسونه. اونم چه یقینی؟ حالا یقین با اون تعریف چجور میرسونه؟ با تولد ذاتی، یعنی بیان یه سری گزاره جدید تعریف میکنن که توی اون خود استقرار ما رو به خیلی از حقایق میرسونه. یعنی استقرار بدون نیاز به چیز دیگه، بدون نیاز به کبرای عقلی که بیان بچینیم و بالا پایین کنیم به نتیجه برسیم.
نه ببینید، بحث داره اینه که الان روشی که ایشون دارن تحلیل میکنن واسه این که استقرار مفید یقینه، خودش تو از مبادیش، تو مبادیش از استقرار داره استفاده میشه.
بعد از کجا
همون اشکالی که به ما گرفتن دیگه، ایشون به پاشش دارن میگه شما استقرار دارید حل میکنید، اومدید کبراتون رو از چی گرفتید؟ از این مبنا استقرار گرفتید. این دوریه، دارید مشکل استقرار رو با یه استقرار دیگه میخواید حل کنید.
این وقتی اشکال داره که منطق ارسطویی یعنی به خاطر این اشکال به منطق ارسطویی وارده که فقط بحث اون تولد موضوعی و بحثای استدلال و عقلی خودش رو قبول داره. یعنی میگه شما تو مبنای خودتون
ایشون هم همین جوره، ایشون میگه فقط مبنای من درسته. خب ایشون هم میگه نظریه احتمال من درسته.
ایشون میگه تو مبنای ما این که میگه که شما اینو استقلا و خودشون نظری دونستین، حالا یعنی اولی ندونستین و نیاز به اثبات براش قائلین و تو اثباتش از خودش استفاده میکنین. اما ایشون که نمیگه که استقلایی که من دارم تعریف میکنم این خودش نیاز به یک سری مقدمات داره تا این استقلا صادق بشه.
مگه الان خود نگو استثناء داریم، دو تا بدیهی داریم، یه استثناء استعمال اجتماع نقزینه،
گفتن اینا رو استثناء کردین، گفتن اینا نمیشه،
من گفت مصادرات نظریه ماست. حالا خود نخواه بارد شد، گفت مصادرات نظریه ماست دیگه، این مصادرات نظریه ما میتونه خودش استقلالی باشه؟ دوباره این همون اشکال که به ما گفتن
دیگه، چند تا مصادرات بردن که نستقلالی نبود.
و همین که الان گفتم، همین که یقین همان شناختی داره تأمین داده میشه به سایرین، یکی از مصادراتشونه دیگه. و بعد میگن که این اولا باعث زن میشه، بعد زن غالب میشه، بعد یقین رماش نقدی میشه، خودش استقلال است.
یعنی فرمان مصادره مطلوبه،
یعنی از برای اثبات حجت استقلال به یه مبادی استناد شده که خود اون مبادی با استقلال دارد حجت شده. این هم اشکال که به ما بود،
این
اشکالی
مرموم مزفر به ما میگرفت
کجا؟
همیسر دائمی هم اشکال گرفت که شما توی کورادون توی چیز توی تشخیص دائمی بودن مشکل دارید، دقیقا خودشم سر این مشکل داشت.
آره دیگه شبیه اشکالی که ما به مدفعه داریم، نه اشکالی که مدفعه داریم. خب حالا بعد توی اون بحثای جلوترش هم که دیگه حالا همون جایی که معرفت تولید ذاتی و تولید موضوعی رو مثلا میدن، اونم خودش باز کلی نقد داره، یعنی منحصر در این دوتر نیست. و بعد اون جامعه که تصدیر میکنه تو نظریه احتمال خودش زنیه، بعد خودشون هی ادعا میکنن که ما نباید اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات بکنیم، اما سیستم خودشون جوابگوی این نیست. دوباره همونجا احتمال این که ما بالعرض مکان ما به ذات اخذ بشه، یعنی مقاطب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات دوباره همونجا احتمالی که واقع بشه. من احضای دیگه که حالا مبنای
معرفت شناسیشون رو که عوض نکردم به اون معنی که بیان به خارج و ذهن دست بزنن و اصالت رو از این از مبانی فلسفی اسلامی که
گیر ما همینجاست دیگه، دقیقا گیر همینجاست.
کجا نه، یعنی خواستم کجا نه، ما
خواستم بودن نه، یه جایی مجبور شدیم بذار گیر، دقیقا همینجاست که مبانی حرف شناختی فلسفه ملا صدرا رو نگرفتن.
یعنی فلسفه نبستن
دیگه، نه اصول داره دیگه، تو اصولشون هم
اینجا خود اصول ذهن شناسیه.
چیه؟
یعنی ذهن شناسیشون شناختش با ذهن خودشونه، نه با حالت و با آقای
صرف ذهن دیگه، فقط صرف
وجودت به ذهن نگاه. مثلا مفروض گرفته بودن این که یعنی این که همه مردم اینو یقینی میدونن، پس باید یه رای پیدا کنیم اینو یقینیشون، یعنی حد وزرشون اول کتاب فقط اینه که شما مجربات رو یقینی میدونید اما دلیلات رو کافی نیست، پس دلیل ما درست. این تو فضا اول کتاب فقط همینه، تنها میگن که بعدا میاریم دلیل رو، اما اول کتاب خیلی استفاده میکنن که شما یقینی میدونید اما دلیلاتون به این دلیل رد میشه، پس حرف ما درسته. خدا نمیان از این که نه مجربات یقینی نیست، یعنی اینو مفروض گرفته که مجربات
چون با یقین نماشناختی توی تیک کار کرده و شو با وجدانیت خودش هم هست نمیتونه خلاص از جلال بذاره، اون رو دیگه عرض کردیم. حتی همین وجدانیت هم با استقرار تأمین داده رو خرمه با
ما برای مجربات گفتیم که همون فهمیدیم که علت تامه کشف بشه، تأمین داده بشه و
ما بینیم تجربیات میتونن یقین مطابق با واقع باید، اما هر تجربی به ضروره یقین مطابق با واقع نیست.
خب ملاک متفاوت با واقعش هم برگشت به علیت دیگه، که این کار به این سیستم نداره.
این همون توضیحی که تو خود یقین مرخص هم دادیم همین.
خب پس حالا با این دیدگاه که اصل علیت اینجا ملاک بشه برای قیاس میشه، یعنی از شاید از استقرار بیاد بیرون، تکرار مشاهده شاید لازم نباشه. به هر حال اینا همه یک مقدمات غیر ضروری، یعنی
موعد
نه 100% لازم برای کشف علت تام است.
اگر از یه راه دیگه تونستید علت تام را کشف کنید دوباره هم بس میشه. بعد دیگه
غیر از این یه دو مراجعه دیگه هم داشتیم که اون خطا پذیری در شهود بود، یکی حساب میشه این عالم مثال متصل و منفصل
خشنگه باشه چای باحالی.
که عالم مثال متصل و منفصل رو نفهمیدی، ولی اینجوری که برمی کردن این بودش که علم حضوری خودش که خطاپذیر در اجرا نداره، چون که علم معلوم یکیه. منتها گاهی عالم غیر واسط هم نوشته بود، میان در عالم مثال متصل سیر میکنه، این رو میذاره جای عالم مثال منفصل، بعد توی عالم مثال متصل خطا راه داره، غیر واقع را در میابد و فکر من واقع را دریافته و خطایی که تو تو شهود صورت میگیره اینجا صورت میگیره،
باز اونجا هم تو فهمشه،
تو فهمشه
حضورش خطا،
نه اون علمه که همون هست، ایشون اشتباه فهمیده،
این باز انتقالات خیال میشه دیگه با تعبیر الان. یعنی حالا یه سوالی که همه خطاهای ما به خیال برمیگرده، انتقالات خیال توی حس توی عقل توی
حالا ببینیم دیگه، حالا وهم خیال نمیدونم کار میکنم شد وهمی ها تو برسیم. خب حس مشترک شد
پیدا نکرد ما جون، خیلی نمیش کشت
اصلا پیدا نگرد،
اینجا بود بعد اینجا میباس باشه
تو شهر بوده
خدا میگرده
ندی نمیجا
تو باید شهر بوده هم
اینجا که نبود شهر بوده هم دوباش کشیم ندیدی، ولی قبلا اینه عبارت حس مشترک تو یه فهرست یه کتاب دیده بودم یادم نه
پس هم تو باید شاید
شاید شاید متحری بوده، ولی خب من هر چیز نگاه کنی پیدا نکردی
اینجا هم هست. خب روزی داده بودن من قبل هم
حاسه مشترک که نداره، یعنی بحث بود که ما گفتیم که به هر حال اینا همه یه سری ادراکاتی که از خیال از درک حسی ما میاد، خیال رو از خیال میاد توی عقل، حالا یه بار موعدش این حس فیزیکی ما هست، یعنی انگار معلوماتی که از طریق این حاسه های فیزیکی ما در آستانه عقل ما قرار میگیرن درک میشن، یه بار نه اون چیزی که در مقابل قوای حاسه ما قرار میگیره از طریق حس نمیده، بلکه نگاهش به درونه، یعنی یه بار نگاه به بیرونه یه بار نگاه به درونه، اونجایی که نگاه به بیرونه یعنی همون حس ما، اما اونجایی که نگاه به درونه همون انتزاعی به حصولی از حضوریه. خلاصه این که به هر حال مدخل هر دوی اینها یکیه، اما یه بار از طریق بیرون یه بار از درون، که شما فرمودید که به هر حال اینا جامعی نمیشه بهشون گرفت چون حاسه مشترک نداره، حاسه این حسی و فیزیکیه اون اصلا حاسه ای نداره، یا به این صورت یعنی ما بحث بود اونجا که مدخل
که جامعه ندارن و چیکار بهتر بود بکنیم،
یعنی جدا کنن
جدا بزنیم، یعنی محسوسات وجدانیت اصلا دیگه جدا بشن، چون ارزش رو حرفش را خوشن زمین تا اصلا فرق داره،
یعنی ایشون اولی میدونن وجدانیت رو حسیات
نمیدونن، اما حسیات کلا خطا
توضیح اینش بود، اما به لفظ حس مشترک نه، اونجا که اشاره میکنن که زاران ابن سینا چون اسمی از وجدانیت نمیبرده اینو زیر محسوسات حساب کرده که اسم نمیبرده، اما خب اینه که اینا رو اصلا جدا کنیم، به چه اینکه بعضی هم میگن وجدانیت یقینه اولی داره اخص داره، با هم توضیحی که فرمودین که چون از حضوری انتظار شده و هم داریم میفهمیم که آیا خطا داره یا نداره معلوم پیش ما هست، با اون نبضی هم که فرمودید که باز تو همین درکه این ممکنه اشتباه باشه، یعنی اولی بودنش نمیرسه و اولی ها تو دیگه، یعنی این دوتا رباییت برای حس مشترک به معنای حاسه مشترک قطعا نیست. حالا با سوال ما اینه که آیا مدخل اینو یکی، یعنی وقتی که میخواد تو ذهن بیاد اون مراتبی که ما یه چیزی رو حس میکنیم تا یعنی یک پدیده‌ای که در خارج هست برای ما عقلی میشه، یعنی میگیم که هر آتش گرم است، حالا یا این آتش گرم است موقعی که بس از حس و خیال اومده به عقل رسیده، یه سری داره دیگه که اتفاق فیزیکی میفته تا حالا اینجوری که تو عبارات شهید مطهری و مرحوم علامه بود
یعنی
عبارت شهید مطهری همون یک صفحه که فرمودید پاورقون رو پیدا یعنی اونو ما ندیدیم دوباره نگاه نکردیم همون بار که نگاه کردیم ندیدیم، اما یه جایی که یه صفحه توضیح مختصر داده بودن این بود که یک بار با صورت حسی یعنی قوای حاسین یعنی قوای نفس حاسین رو درک میکنه، یه صورت ازش میگیره از اون امر فیزیکی و مادی که در
حال هست، خود اون صورت هم مادی، یعنی از دستر تأثیر خارج رو بدن میذاره، این تأثیر تأثیر هم بعدا باش کار داره باشه اما طبقه رو باید میتونه باشه، این تأثیر تأثیری که خارج نسبت به مثلا حاسه من داره این باعث میشه که یه تأثیر مادی توی این مثلا قوای مادی من ایجاد بشه، از طریق اعصاب و رشته عصبی من اینا همش مادی منتقل بشه مثلا به ذهن، بعد توی مغز فرایندی صورت میگیره که این تبدیل میشه به اون درست علم مجرد و ادراک مجرد.
حاجا این پله‌ای که داره از غیر مجرد مادی میاد وارد مادی میشه، اولین جایی که پا میذاره چیه؟ علم حسیه.
اونجا میگن علم
حسیه. پس علم حسیه یه بار به این فیزیکی اطلاع میشه، یه بار به حالت مجرد.
اما هیناله
هیناله بعد یه صورت خیال
اتصال که از بین رفت، این اون دیگه سیر مادی توقف کرد، سیر مادی دیگه قطع شد، بهش میگن خیال.
چی شد اینجا علم حسی چی شد؟
شاید بودن یعنی الله به این مادیه میگن صورت محسوسه.
خب دیگه علمه؟
نه دیگه علم حسی
علم حسی نداری؟
نه دیگه
فرمونید که وقتی که داخل ذهنیات بهش
میگن نه همون دارم اون ما میگیم دیگه شاید متعالی علامه یه تأکید دارن که به این قسمت مادی بگن صورت محسوسه و جزئی هم بتونه بشه.
مطرح نیست
جزئی وقتی علم تنها که اصلا جزئی کلیه توش مطرح نیست، اصلا خواهد تشخصه چون واقعیت خارجی این تشخص میشه با همون بحثی که دیگه بستیم اونجا بازم درست شد. این صورت محسوسه اصلا هر چی اسمشو میذاری بذاری این چی میگن بخش مادی قضیه وقتی منتقل میشه به ذهن، تو ذهن اولین شکلی که اولین صورتی که پدید میاد چون این الاتصال با اون سیر مادی شه اونو میان علم حسی. بعد که این سیر مادی قطع شد یعنی مزخرف و ما خیلی هایی منظور ما اونه از علم حسی و اونم دیگه جزئی نیست مفهوم 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 کلی
علامه. یعنی اینجا رو درست نفهمیده؟
توی صورت محسوسه دارم پیاده میکنم؟
نه چون تو اصول فلسفه دارم اینو نمیکنم تفکیک کردم.
خب اونجا علم حسی به کار بردن تعبیرش به کار نبود،
تعبیر علم حسی اینا
نه برای خیال دیگه
تعبیرایی نبود، اما یه علم مجردی برای حسات یعنی فضای حسی تا یه جایی رو میگن اصلا اینا علم نیستن.
بله
البته تو خود حس هم باز دوباره علم نمیدونن، حتی علم حسی رو هم یعنی صورت علمی رو هم علم نمیدونن اونجا خلاصه. ولی ایشون قائل هم به اینکه یعنی نمیگن
میدونن باز بالاخره تعابیرشون باید نهار باشه دیگه. ولی خب تابلو خب مشخصه که اینجوریه، یعنی اون علم حسی میشه مفهوم به ما مفهوم کلی
و خیالم جا متصور میشه
ماده که قطع بشه خیال میشه دیگه.
این
اتصال اون اتصال و سیر ماده
اتصال هم باشه خیال میشه صورت بگیره دیگه
خود همونه دیگه دوتا کار که نمی کنه
یه نفسه
یک صورت
بعد مفهوم جزئی تو همین دوتا صورت تصدیر میشه که چنانچه به ما هو و حاکنن مصادیق بهش نگاه کنی میشه جزئی
دیگه حاکاتگری هست تو تصور.
الان دیگه اومدی یه جایی که
جلسه پیش گفتم خب چی گفتم
اونجا؟ سهر من جمع نشده
منم جمع نشده هر دیزی بیدونم اونجا چی گفتی؟ گفتی بی کل جزئی که اونجا داریم بحث میکنیم کل جزئی با مفاهیم نیست، کل جزئی باب قضایی هست، یعنی قضیه شخصیه و کلی بابور کجایی؟ حالا
کلی جزئی که کجا بحث میکنیم یه سری کلی جزئی داشتیم که تو مراتب
علمی و علمی خیالی اون در نظر
که میگفتیم اینا جزئی درک میکنن
که میگن فقط کلیات درک میکنه این مدلی کلیات بودن که قوام علم عقلی این کدوم کلیه؟ کلی با مفاهیم کلی با مفاهیم حسن درک میکنه دیگه و این نمیگه مفهوم با مفهوم کلیه
خب تو اون صورت حسیش قابل انتقال بر مصادیق مختلف نیست دیگه.
چرا نیست؟
خود
فرق میکنه حسی چه فرق میکنه اگه صورت محسوسه مادی منظورت بعد اون که علم نیست اصلا
هین الاتصال
و هین اتصال یا هین اتصال نباشه فرقی نمیکنه مفهوم و مفهوم کلی هست یا نیست اونجا هم که هین الاتصاله باز حسی کاتگری رو مفهوم با مفهوم نرفته که مگه مفهوم با مفهوم حسی کاتگری داره توش خب بحث کردیم داره دیگه قبل تصدیق حسی کاتگری داره تصدیق که یه نسبتی رو میخواد برسونه از خارج درسته یا نه؟ بزن اونجا که دارید که این عدد اتصال بحث میکنید باز مفاهیم اینا مفهوم کلی هست فقط اون قضیه و اون گزاره قضیه شخصی هست
یعنی این جزئی در واقع همون قضای شخصی مفهوم جزئی هست بعد قضای شخصی چیشون مفهوم جزئیه؟ کل تصدیق دیگه
تصدیقی
یعنی این محمول برای این موضوع ایش جزئیه
چرا؟ چون حکایتگری از خارج داره باز اونجا مفاهیم که جزئی نیستن اون حیثیت کارگری از خارجه که جزئیات
تو تا قضیه چیه قضی شخصه چی؟
یعنی که خوندیم دیگه.
خب چی خوندیم؟ ما گفتیم گرفته باشه روی مفهوم جزئی.
خب گفتیم اونجا اشتباه دیگه.
پس چی؟
همونجا درستش کردیم دیگه. چی گفتم اونجا تو مش؟ تو جلسه. جنب.
یعنی بود که روی افراد رفته باشه.
خب.
و حمله به شایع، حمله به شایع باشه.
دیگه. بعد چی بود؟
بعد این
شروع گفتن مفهوم جزئی باشه. خب ما گفتیم مفهوم جزئی نداریم، پس چجوری درست می‌گردیم اونجا رو؟
وجود خارجی.
بابا وجود خارجی درست میگردیم دیگه. گفتیم اگر تو وجود خارجی این خاک رفته باشه فقط روی یک وجود خارجی و من بخوام اون یه دونه وجود خارجی رو حکایتگری بکنم تو با مفاهیم، این تشخص از وجود خارجی منتقل به وجود ذهنی میشه.
خب این وجود خارجی شما چطور؟
همون مجاز.
وجود خارجی چطور میفهمید؟
همون اتصال درست میکنه دیگه.
فاضل فهمیدیم بازم چه مفهومی دیگه؟
اتصال درست میکنه. اتصال به خارج منو به یک وجود خارجی میرسونه و من میدونم که وجود خارجی این تشخص داره.
خب وجود خارجی تو ذهن من نمیاد که.
همون دیگه. همون میدونم وجود خارجی من تشخص یاده. من میفهمم وجود این تشخص.
خودم میفهمم. فهمیدم یعنی مفهوم.
میدونم. مفهوم شما هدایتگری داره از خارج دیگه.
داره.
تمام شد. با همون هدایتگریش از خارج شما میفهمید که وجود خارجی این تشخصه. احکامش هم این تشخصه به همه وجود خارجی. همه میفهمه درست میشه. خب
ولی باز هم حل نشد.
کجا
این جمع نشد؟ کلیه با برهان یعنی که
محصولات،
یعنی محصولات.
تمام.
پس یعنی اصلا مقصد ما، موضوع ما قضیه اصلی است.
گذار تصدیق
به این دلیل که علمی که ما بحث میکنیم فقط تصمیمات
با این حساب تصور اصلا علمی
از این نتیجه گیر، از این که نتیجه نمیگیریم. اول
اصلا دقیقا از این علمی که واقع نمایی داشت، علمی که این نفس بود، تصور که واقع نمایی نداره، حکایتگری نداره، سعی نفس که میشه تصور که معلول منه.
چیه تصور هست؟ چیه؟ این صورت
موعد. فقط موعد واسه تصدیق.
تصور معلول
منه؟ تصدیق هم معلول
آخر
میگه بحث اینجا که اون تا تصدیق حقیقتگری داره از خارج، بود حقیقتگریش از خارج سعی نفس میده به من
در حال تصورم حلیت بسیطه است. تصور هر تصور یه حلیت
بسیطه است. مجد خبون که دوباره باشه تصدیق و یه تصور نیست.
خب دیگه اصلا تصور ما نداریم.
چرا نداریم؟ الا همه حلیات بسیطه شما موجود تصور نمی کنی اضافه چی موجوده بسیم؟
هر چی تصور
نه چی موجوده بسیم؟
باشه درست.
دور میخوای درست کنی اونجا تسلسل پیش بیاد موضوعش دوباره وجود اون دوباره
چیزی با اومده تصور نداره.
نمیتونی بگی خب
هر چی تصور کنی اول همون تصور رو وجودش تصدیق کردی دیگه.
نه تصدیق نکردی.
پس همش تصدیقه.
تصدیق هم کرده باشه بالاخره با تصورش داری کار میکنی الان.
باشه
اول تصدیقش کردی الان
تصور نداری.
تصورش داری کار میکنی تو
تصدیق
وجودش
داری کار.
مجید جان تصدیق نمی موضوع قضیه قرار بده دیگه.
تصدیق وجود را قرار میدیم
بعد وجودش رو حس میکنی اون تصوره رو میاری موضوع قضیه قرار میدی.
همین
تصور
هیچ چیزی
نیست. تصورش که هست
تصور نداریم
آخه. چرا نداری؟
آقا هر تصوری تصدیق اونه.
باشه حالا بعد اون تصدیق تو میتونی موضوع محمود رو تفکیک کنی از هم زید و موجودونو تو ذهنت ها تو ذهن زید از موجود میتونی جدا کنی یا نه جدا میکنی دیگه. بعد زید رو قرار میدی قائم میدونه زید رو قرار میدی کاتب توی قضیه دیگه
اون زید اگه جدا کردم اون زید تصدیق کردم که تو ذهن من موجود هست.
تو ذهن من چیکار دارم وجود داشته باشه یا نه؟ حالا بس خارجه. بله تو ذهنم وجود داره. اصلا ممکنه من توجه هم نداشته باشم تو ذهن من وجود داره.
خب
تصدیق هم نمی کنه بگه خود زید رو کار میکنه. خود وقت
هم فرمایید که اون حریت بسیطه فقط در مقام متعاد با خارج مطرح میشه.
تصدیق کلا در مقام متعاد با خارج مطرح میشه.
صد رحمت و فخرازه
چطور؟ اون رو هم تر نه
تصدیق تصور قبول داشت اجام ولی با این صحبت ها اشکال فخرازه باره.
حالا باز کار کنیم
تصور نظری
نداریم. تصور نداری دیگه است.
نه داریم بسید که توش تصور نظری بدیهی این حرفا
نیست دیگه.
هرچی که اونجا نظری بدیهی رب به تصمیقاتش داریم
عدم ملکی میشه.
یه ببینیم نمیدارم اونو بعد رسید یک بگیم بابر برسیم شده بابر حد و برهان اگه کار بشه مشاهده در درمون فخرازی هم هم بشه
شما نرسید اشکال نداره چون یه دور چند دور خوندید چند دور ولی ما نرسید دیگه نرسید
چرا نرسید چرا نرسید خب حساب لگه هم بخواهیسید.